به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم، بینندگان ارجمند و عزیز و گرامی که از طریق رادیو خودتون، رادیو نما، اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و صفحه اختصاصی ما در اینستاگرام به نشانی رادیو گفتگو دات آفیشیال ما رو به شکل تصویری و شنیداری دنبال میکنید. روز عالی به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که با ما همراهید. کم کم تیتر داغ میشه.
تیتر داغ.
کار، اشتغال، بیکاری، اعتیاد، ربط این مسائل به یکدیگر.
اشتغال مسئله مهمی است برای کشور. اگر اشتغال را توانستند مسئولین ما در داخل کشور به شکل مناسب تأمین بکنند، آسیب‌های اجتماعی هم کم خواهد شد، مشکلات گوناگون جوانها کم خواهد شد، آفت‌های فراوانی که وجود دارد که ناشی از بیکاری و بیکارگی است، اینا کم خواهد شد. این همه هزینه می‌کنیم ما برای مواجهه با مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر و امثال این. بخشی از اینا ناشی از وجود بیکاری است، وجود بیکاران است، نبود اشتغال است. مثلا اشتغال خیلی مهم است، در درجه اول است. هر کسی که مسئول کشور یا مسئول دولت یا مسئول بخش‌های اقتصادی دولت بایستی از روز اول همت خود رو بگمارد به مسئله اشتغال. اینا چیزایی نیستش که بشود این تأخیر در اینها انسان جایز بدانه که تأخیر بکنه. باید از همون روز اول به مسئله اشتغال بپردازن. اشتغال مسئله مهم نیست برای کشور.
چراغ زرد و کم کم میره که قرمز بشه.
چراغ قرمز.
جناب کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 11 شورای اسلامی، سلام میکنم به حضرت عالی. خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه شنوندگان عزیز شما و حضرت عالی عرض سلام
و بینندگان
و بینندگان
بله قربان. خیلی خوش آمدید جناب سرمدی واله، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیو کنار ما هستید. قربان.
خیلی متشکرم.
متشکرم و ممنونم. جناب دکتر سید مالک حسینی، مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران هم به ما ملحق شدند روی خط تلفن. آقای دکتر حسینی، به شما هم سلام میکنم، روز عالی به خیر باشه و خوش آمدید.
سلام جناب شریفی، من خدمت شما سلام عرض میکنم، مهمان عزیزتون جناب آقای سرمدی و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. سردار ناصر اصلانی، معاون محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر، هم قرار بود توی استودیو ما میزبانشون باشیم، اما متاسفانه صبح به لحاظ جسمی یه مقداری دچار مشکل شدن و بیمارستان هستن، ولی از بیمارستان در واقع لطف کردند، دعوت ما رو پذیرفتند که روی خط تلفن ما رو همراهی بکنند. سردار به شما سلام میکنم، روز عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بندم خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم، هم خدمت جناب آقای سرمدی و همچنین به بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. سردار، به لحاظ جسمی که مشکل خاصی نیست، خدا رو شکر رو به بهبود هستید. قربان.
خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم، بالاخره توفیق نشد، در خدمت جناب عالی هستم انشاءالله به لطف خدا.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم، ممنونم. آقای سرمدی والا، بذارید که بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم و از این نقطه شروع بکنیم که مجلس شورای اسلامی، خب عمرش دیگه از 3 ماه گذشته در دوره 11 خودش و کم کم اون حوزه های کارشناسی که باید می اومد در موردش صحبت می شد، بحث می شد، باید برسه به طرح، باید برسه به اصلاح قانون، باید برسه به مواردی از این دست و دیگه کار کاملا داره متفاوت میشه. در کمیسیون اجتماعی چه گذشت بر شما و همکارانتون توی این مدت، ویژه و خاصه توی حوزه اشتغال، توی حوزه اعتیاد چه کردین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت میهمانان تلفنی. سردار عزیز، آرزوی صحت و سلامت داریم برای ایشان و جناب دکتر حسینی عزیز. طبیعتاً آسیب‌های اجتماعی از جمله پدیده‌های به هر صورت مهمی است که در طول تاریخ زندگی بشر متناسب با اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه همواره تهدیدی بوده است برای پیشرفت جامعه. لذا در کنار آسیب‌ها که امروز بحث ویژه بحث اعتیاد هست، استدلال دارید که اعتیاد یک پدیده مخرب و چند وجهی است که طبیعتاً همه گروه‌های سنی رو به نوعی درگیر می‌کنه و زمینه‌ساز بسیاری از آسیب‌هایی است که موجب انحرافات اجتماعی و خیلی از گرفتاری‌های متعدد در جامعه میشه که بعضاً فقط جنبه فردی نداره، تهدید جسم و روان افراد و تأثیرات و آثار سوء اون در مباحث اخلاقی، اجتماعی و بعضا زیانبار و مسائلی که در اینجا وجود داره. کمیسیون اجتماعی به لحاظ خب اون ماهیت کاری و رسالتی که در سرفصل کاریش قرار داره، محور اصلی رو در پرداختن به آسیب‌های اجتماعی برگرفته از اون دغدغه مقام معظم رهبری و اون پنج اولویتی که از دیدگاه ایشان احصا شده، بحث اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و احصای به صورت مناطق بحرانخیز کشور، اینها پنج حوزه است در بحث آسیب‌های اجتماعی که توسط رهبر معظم اولویت بندی شده.
و من حالا این رو بگم که این اولویت بندی که از اتحادی بهش اشاره کردید و رهبری معظم انقلاب برش تاکید داشتن، در واقع برمیگرده به سال 1396، موقعی که حالا خدمت شما عرض بکنم مرکز تحقیقات نهاد ریاست جمهوری اومد یک تحقیقی رو منتشر کرد. طی اون تحقیق 52 آسیب اجتماعی بزرگ ایران رو شناسایی کرد و این 52 آسیب از سوی رهبری معظم انقلاب هم تایید شد و روی 5 تاش که الان شما اشاره کردین و بهشون پرداختین تأکید ویژه تری شد و این شکلی نیست که مثلا بگیم از اون 52 تا فقط همین 5 تا، همه اونها مهمه ولی این 5 تا از سوی رهبری معظم انقلاب خواسته شد که در اولویت قرار بگیره.
به نوعی این عوامل پنجگانه که برشمرده شد، اینها عوامل اصلی و دخیل در آسیب‌های متعدد بقیه هستن. شما مثلا ببینید وقتی بحث اعتیاد پیش میاد و اون تأثیرات مخرب اون، حاشیه نشینی، طلاق، به صورت مسائل خانوادگی، مفاسد اخلاقی، عدم امنیت، دزدی، سرقت، همه اینها میتونه نوعی ناشی از بحث اعتیاد باشه. علی حال کاملا متین هست این صحبت که در کنار اون همه احصاء آسیب‌های اجتماعی، اینها اولویت‌های مهم.
خیلی متشکرم سردار. اگر بخوایم آماری نگاه بکنیم وضعیت ما چگونه است توی این حوزه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدداً خدمت حضرت علی شریفی عرض سلام دارم.
ارادتمندم
و لازم می‌دونم بندم یاد خاطر شهدای گرده شهریور گرامی بداریم و عزاداری ایام محرم و شهادت سید سالار و حضرت سید شهدا را تسلیت عرض میکنم. همونجوری که جناب آقای سرمدی گفتن، امروز اعتیاد به عنوان یک آسیب جدی و چند وجهی هستش و مولد سایر جرائم به آسیب‌های اجتماعی دیگر هستش. ما امروز در کشورمون علی رغم این که در مقابل یک تهدید جدی قرار گرفته ایم و همسایه‌ای به نام کشور افغانستان داریم. امروز بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان محسوب میشه و از زمانی هم که نیروهای آمریکایی در اون منطقه به بهانه امنیت مستقر شدن، نه تنها وضعیت بهتر نشده، روز به روز تولید و کاشت مواد مخدر یک وضعیت سرسام‌آور و نگران کننده داره. به همین جهت بالاخره قسمت اعظمی از مواد مخدر باید از جغرافیای سیاهی کشور ما عبور بکنه و نهایتاً آلودگی جوانان، نوجوانان و یک تهدید برای کشور هستش. امروز ما در کشور خودمون بیش از 64 هزار معتاد متجاهر را داریم که دغدغه مردم، نگرانی مردم هستش که مرتباً با مجموعه پلیس، قوه قضاییه تماس دارن تا اینا تعیین تکلیف بشن. و اگر یک آماری من خدمت حضرت عالی عرض بکنم، ما 2,800,000 نفر معتاد رسمی در کشور داریم که به صورت تفننی مواد مخدر مصرف میکنن و امروز متاسفانه ما با این پدیده و با این آسیب اجتماعی مواجه هستیم.
این 60,000 که گفتین و این 2,800,000 نفری که گفتین در سراسر کشور دیگه؟
در سراسر کشور.
و این 2,800,000 نفر، 2,800,000 نفر یکی شناسایی شده؟
شناسایی شدن، به عنوان معتادین رسمی تلقی میشن، دارای شناسنامه هستن، دارای پرونده هستن. ما نهایتاً 1,000,000
و اگر بخوایم این آدمهایی که شناسنامه ندارن، پرونده ندارن، اونها رو هم تخمین بزنیم به چه عددی میرسیم؟
تقریبا ما 1,400,000 نفر هم معتادین تفننی و داریم که بعضا شناسایی نشدن یا به عنوان معتاد رسمی تلقی نمیشه.
نمیدونم 1,400,000 نفر یعنی نصف اون آدم هایی که آمار رسمی شما هستن،
تفننی هستن دیگه.
و نمیدونم، ولی حدس میزنم که خیلی باید عدد بزرگتر باشه.
آماری هستش که ما بر اساس آماری که دسترسی داریم حرف میزنیم.
بله.
ولی خب حدسیات اینه، برآوردها اینه، امکان داره بیشتر هم باشه. ولی درست. آماری که ما به اون استناد بکنیم و بتونیم تحلیل ارائه بدیم و قابل توجه باشه، این آماری هست.
و بالقوه اون 1,400,000 نفر میتونن به این 2,800,000 نفر اضافه بشن.
بله.
یعنی کاملا زمینش رو دارن، کاملا شرایطش رو دارن. یه بخشی رو ببینیم فرهاد.
من تو ادبی ترجیح دادی به ریاست؟
توضیح چی میخوای از من تو همین؟ من از ریاست استعفا میدم، تو میشی رئیس. تمام.
نمیفهمم آخه چی شد یهو؟
چی گفت یهو شده؟
حالا هر چی میگم، اگه صندلی ریاست میخداره بگو ما نشینیم روش.
یه سوال اصلا بپرسم همین، فرق ناصر خاکزاد با رضا مرادی چی بود؟
رضا مرادی آدم ناصر خاکزاد.
واقعا ناصر خاکزاد آدم کی بود؟
آدم خودش.
ده همین دیگه، همینه که چپوندن تو مغز من تو که فکر کنیم تای ماجرا ناصر خاکزاده.
نبود؟
ده اگه بود که دست من تو بهش نمیرسید که.
سمت خوبی؟
نه خوب نیستم همین. روزی که من وارد این کار شدم 1,000,000 معتاد داشتم، الان 6,000,000 معتاد داریم. چقدر امثال ناصر خاکزاده گرفتیم، زدیم، حکم ابد دادیم، اعدام کردیم که 1,000,000 بشه 6,000,000.
اون همه کارا رو نمی‌کردیم که میشد 20,000,000.
الان خوشحال باشین که 20,000,000 نشده دیگه. نه من این حرفا رو سرم دیگه، این حرفتو کت من نمیگیره.
سمت کارمونه، وظیفمونه، هر چی بهمون میگن انجام بدیم.
آقا مگه کارت نیست این صندلیت؟ بشین وظیفتو انجام بده، میخوام نداره. بذار ما بریم میزنه بچه‌مون برسیم.
آخه الان تو این موقعیت من نمی‌فهمم.
حمید دست از سر من برده.
متری شیشانیم یکی از تحسین برانگیزترین ساخته های سینمای ما توی چند سال گذشته بود. سعید روستایی که نمیدونم چرا ولی تهش گفتش که من پشت دستمو داغ میکنم که بخوام با پلیس کار بکنم. ولی سردار اصلانی خیلی قابل درکه که همکاران شما در سراسر کشور توی پلیس مبارزه با مواد مخدر خیلی سختی دارن، خیلی کار سختیه و خیلی خیلی در واقع شرایطشون دشواره. چه شکلیه این آماری که پلیس هم تایید کرده بود 6,000,000 رو تقریبا توی این فیلم مطرح شد و در نهایت یک سوال بزرگ که ذهن خیلی ها رو درگیر کرد، ناصر خاکزاد تهشه یا نه کارتل های دیگری هستن که قرار نیست دست کسی بهشون برسه؟
آماری که ذکر کردین 6,000,000 موضوع چی بود؟
عرضم این بود که توی فیلم
صدا قطع میشه، من کاملا
درسته
فیلمی که پخش شد متوجه نشدم.
توی فیلم با بازی تحسین برانگیز پیمان معادی یک جمله هست که میگه روزی که من اومدم توی این کار 1,000,000 معتاد داشتیم و الان رسیده به 6,000,000.
عرضم از دستر من همونجی که خدمتتان عرض کردم، این آماری هستش که بر اساس شیوع‌شناسی که انجام شده که 2,800,000 نفر معتاد رسمی، 1,600,000 نفر معتاد تفننی و نهایتاً امکان داره به این آمار بازم اضافه بشه، شاید درصد خطایی هم داشته باشه. ما روی موضوع بحث نمی کنیم، برای امروز نهایتاً
ما اگر مثلا این آمار رو هم حتی با در واقع خطای 10% که توی آمارها 8 تا 10% خطای مجاز به نوعی محسوب میشه، میرسیم به 5,000,000. حالا سر اون 1,000,000 نمیخوایم با هم دیگه چونه بزنیم که آقا این 5,000,000 یا 6,000,000. شما این 5,000,000 رو میپذیرید دیگه به نوعی؟
بعد همینطور هستش پذیرفتنش، بله میپذیریم. گفتم با یه تلرانس 10% بالا پایین. ما مشکلمون آمار نیست، مشکلمون این هستش که چطور ما بتونیم این بدهی و این آسیب جدی که امروز مبتلا به جامعه ما و خانواده‌ها هستش اینا رو کاهش بدیم، به حداقل برسیم، و چرا این همه تلاش و فعالیت‌ها به نتیجه نمی‌رسیم؟ ما باید دنبال این مسائل باشیم تا دنبال آمار باشیم.
باز پیمان معادی توی فیلم مطرح کرد آقای حسینی شما در واقع به ما کمک بکنین، و اون پرسشه این بود که توی ذهن من تو کردن ناصر خاکزاد، اگه تهش ناصر خاکزاد بود که دست من تو بهش نمیرسید. اون کارتلی که گفتم و اشاره کردم و پرسش مهم این فیلم بود، کجاست آقای حسینی به زعم شما؟
منش برای آقای اصلانی عزیزم آقای سلامتی بکنم.
بریم آقای شما بریم.
عرض به حضور شما، خب ببینید این موضوع
آقای حسینی خیلی صداتون دور شد، یه مقداری نزدیکتر باشید ممنون میشم.
الان صدای من دارید؟
الان خوبه. الان.
بله. من عرضم این بود که خب در واقع در نه در حوزه اطلاعات بنده حقیره و نه در حوزه مأموریت و مسئولیت همون که من بگم که آیا کارتلی وجود داره و یا اینکه در واقع مجموعه هایی هستن که پشت در واقع صحنه‌گردان این هستن. اما خب وقتی صحبت از عدد، حالا سرداران درست فهمودن عددش، حالا 4,000,000، 5,000,000، 6,000,000، همین عدد هم در نوع خودش هرچند یه چیزی شاید کمی بیش از 0.5% جمعیت بشه، ولی برای کشوری مثل کشور ما عدد بزرگیه. تأمین و در واقع توزیع این حجم از مواد خب
0.5% میشه، 5%
خب 5.4% میشه.
بله، کارهای سازماندهی شده ای وجود داره و حالا متاسفانه این که کیان و چیان خب
شما توی شهرداری تهران با این معتادان متجاهر مواجهین دیگه آیا دکتر حسینی؟
ببینید آنچه که مأموریت شهرداری بر اساس قانون در واقع تامین زیرساخت لازم برای مرکز اجتماعی، در موضوع معتادان متجاهر یک تکلیف مشخصتری برای مؤسسات اونان مرکز بهاران. این اتفاقا به نظر من اگر آقای شریفی بحث رو به این سمت واقعا ببریم که خب با این پدیده چه باید کرد؟
نه ببینید الان آقای حسینی شما مواجهید با این مسئله یا نیست؟
بله مسلماً.
آقای شریفی
جانم سردار،
من ببخشید من حرف برادر بزرگوارم آقای سرمدی را قطع میکنم.
آقای حسینی،
آقای حسینی را دو تا مطلب اینجا شما ذکر کردید که من این روشن میکنم، امکان داره زمان نداشته باشیم به اون نرسیم. اولا من در جمهوری اینه به با قاطعیت دارم خدمت حضرت عالی ذکر میکنم و به مردم عزیز دارم ذکر میکنم، ما در جمهوری اسلامی هیچ کارتری در پشت پرده نداریم که از یک شبکه و از یک قاچاق مواد مخدر به صورت سازمان یافته حمایت بکنه و همچین چیزی رو نداریم. و دلیل حرفم این هستش که امروز کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار مبارزه با خطر در دنیا هستش.
سرد اصلانی ما کاملا میپذیریم که ما خط مقدم این ماجرا هستیم توی همه جهان.
بله.
و اگر واقعا ایران توی این ماجرا پیشگام نباشه، پیش قراول نباشه، همه به درد سر میخورن توی کل اروپا. اصلا جای تعارف نداره، اصلا جای بحث هم نداره. اینکه حالا دول اروپایی توی این ماجرا چقدر با ما همکاری نمیکنن، همه اینها یه بحث دیگه است. ولی سوال اصلی اینه، کسی که آشپزخونه داره،
داره تولید میکنه، اون ته ماجراست، ته خطه، یعنی دیگه هیچ کسی نیست که بعد اون باشه، یعنی کسی نیست که اون مواد مخدری که از مرز داره وارد میشه و حفاظتش میکنه تا از مرز شرقی بیاد داخل، از مرز غربی بره بیرون، دیگه این وسط کسی رو ما نداریم؟ اینا اول آخر خطن؟
نه ما وسط کسی رو نداریم. ببین اینا کسانی هستن که خود امروز موقعی که شبکه تشکیل میشه، یک باند تشکیل میشه، اینا نهایتاً آدمهایی رو دارن برای اسکورد مواد مخدر، آدمهایی رو دارن در زمان درگیری با مامورین ما درگیر میشن، پرسنل ما رو شهادت میرسونن. ولی این که بیایم این رو به نظام و حاکمیت،
من نمیگم نظام و حاکمیت رو، نه اشتباه نکنیم، اشتباه نکنیم، اون نظام و حاکمیت نیست قطعا، نه نظام دلش میخواد این چنین اتفاقی بیفته، نه حاکمیت میخواد، نه دولت، نه مجلس، توی این اصلا هیچ بحثی نداریم.
خب من نه قوه قضاییه،
یه سری کارتل، اون کارتلی که من میگم میشه اون در واقع قاچاقچی که اصلا ممکنه یک بارم توی ایران پاشو نذاشته باشه.
ببینید این با این گفتگو من پیشنهاد میکنم اگر ما بحثامونو تفکیک بکنیم، ما یک موزلی رو داریم در بحث ورود مواد مخدر، یک موزلی رو داریم قاچاق داخل و ترانزیت مواد مخدر، یک موزلی رو داریم در رابطه با اعتیاد. هر یک از اینا یک شاخصهای مهم و اثرگذاری هستش به عنوان تهدید جدی در کشور ما و سایر کشورها هستش. ما نمیتونیم با 10 دقیقه با یک رو میزگرد این را ارزم در شما بیاییم توجیه بکنیم،
ولی میتونیم سردار خیلی صریح با مردم حرف بزنیم.
من خدمتتون میگم، من میخوام این خدمت جناب علی بگم، اگر سوال شما در حوزه معتادین متجاهر است یا همین توزیع کنندگان خرد هستش، امروز هم نیروهای نظامی و انتظامی من با قاطعیت برخورد میکنن.
ببینید سردار، من شما رو به عنوان یک چهره خیلی صریح،
اجازه بدین من میگم علی خدمتتون، ولی ما قانونمون مشکل داره، قانون مشکل داره، یعنی قانون زمانی که شما در یک خیابان، در یک کوچه، موقعی که 50 نفر با هم بشینن حلقه بزنن، بعد این آدم ها مواد استعمال بکنن، در قانون ما این به عنوان جرم و پیشبینی نشده. ما میخواییم بگیم که اگر امروز یک قاچاقچی را با 20 گرم مواد مخدر میگیریم، این زندان نداره، مجازات نداره. ما موقعی که این مجازات ها رو نداشته باشیم، این برخورد ها رو نداشته باشیم و به درستی آسیب ها رو شناسایی نکنیم،
بله،
نهایتا مولد آدم های دیگر، گروه های دیگر، شبکه های دیگر میشه.
خیلی ممنونم سر، خیلی متشکرم سرداری، اجازه بدین برمیگردم خدمت شما. آقای سرمدی والله، الان خیلی تکلیف رو سردار اصلانی روشن کردن واسه ما. ببینید ما کشوری هستیم که توی ایرانمون یکی از در واقع نمیخوام بگم جرم خیز، ولی یکی از کشورهایی هستیم که بیشترین تایتل جرم داریم، یعنی آمار میانگین جهانی میگه آقا 94 تا مثلا یا 93 تا یا 96 تا، ما توی کشور نزدیک 2100 تا عنوان مجرمانه داریم، یعنی 200 برابر جهان ما عنوان مجرمانه داریم. ولی اتفاق اینه که خب اون 2000 خورده‌ای رو که ما اومدیم جرم تعیین کردیم، توش مثلا حمل مواد مخدر نمیبینیم. آقا توی کولومبیا و توی مکزیک و آمریکای جنوبی که خودش دیگه بزرگترین کارتل ها رو داره، حمل مواد مخدر جرم محسوب میشه. الانم حرف آقای اصلانی اینه که آقا ما توی حوزه قانون مشکل داریم، اینو باید چی کار بکنیم؟
ببینید من ضمن تایید صحبت های سردار، واقعیت این هست که مبارزه جدی داره صورت میگیره، شاهدای متعدد و عزیزی در این زمینه دوستان تقدیم کردن و نظام و سیستم مصمم به مقابله است. اما آنچه که در میدان عمل دیده میشه، بحث ورود مواد مخدر، توزیع مواد مخدر و برون رفت و آمار و ارقامی که سردار ارائه دادن که خب بخشی هم ممکنه خب واقعی نباشه، واسه ای که خیلی آمار ممکنه که خب دقیق هم نباشه و اون آنچه که در جامعه اتفاق میفته، بنده هم معتقدم که ما تو کشور پشتیبانان سامان یافته ای نداریم که اینها به عنوان حامیان ورود و توزیع مواد مخدر باشن. اما واقعیت رو باید بپذیریم که امروزه دستیابی به مواد مخدر و تهیه کردن تو کشور ما خیلی راحت و آسانه، آثارش هم داریم تو جامعه میبینیم. من میپذیرم که مجلس شورای اسلامی در این دوره یکی از رسالت‌های اصلیش بحث ورود به بازنگری تقنینی و تصویب قوانینی است که دست مقامات قضایی و انتظامی رو باز بذاره.
آقای سرمدی ببینید، ما هر دوره‌ای که مجلس شروع میشه از جانب رئیس مجلس میشنویم که معاونت تقنین قرار است که بیاید قانونها رو بازنگری بکنه، قانون فرسوده رو نمیدونم کنار بذاره، قانونی که تزاحم ایجاد میکنه رو کنار بذاره، اون قانونی که مشکل داره رو اعلام بکنه به مجلس. 4 سال مجلس تموم میشه هیچ کدوم این اتفاقا هم نمیفته. ما توی 4 سال گذشته مجلس دهم اگر نگاه بکنیم که خیلی پروپاگاندی هم روی این ماجرا اتفاق افتاد توسط نمایندگان که ما یه سری قانون‌های مزاحم رو کنار گذاشتیم، قانون فرسوده رو کنار گذاشتیم، قانون منسوخ رو کنار گذاشتیم، در نهایت تعداد قانون‌هایی که کنار گذاشتیم فکر نمی‌کنم بعد از 100 برسه، در حالی که تعداد قانون‌های ما توی کشور چند تاست؟
متعدد و فراوان
تا دلتون بخواد قانون داریم. و این که شما میگین این کی قراره اتفاق بیفته؟
ببینید، من عرضم اینه خدمت شما، در بحث مبارزه با این پدیده شوم و ریشه‌کن کردن این قصه، یه بخشش بحث قانونهای تأثیرگذار هست که دست مقامات قضایی رو باز بکنه، این زمانیست که برای پیشگیری و برخورد با قاچاقچیان هستش. من عرضم این هستش که نگاه ما چه در مجلس چه در دولت و عرصه‌های مختلف باید به این باشه که ما بتونیم زمینه‌هایی رو در جامعه ایجاد بکنیم که اون نگاه و کشش به سمت مصرف مواد مخدر این کم بشه. ببینید، ما وقتی نگاه میکنیم به
خب برسیم به اشتغال،
دقیقا میخوام همین عرض بکنم.
ببینید اشتغالی که من شما ازش حرف میزنیم، آقای سرمدی واله، توی 5-6 ماه گذشته که کرونا وارد کشور شده، این آماری که من دارم میگم تا میانه مرداد ماهه، 4 میلیون شغل رو از مردم گرفته. این 4 میلیون به آمار بیکاران ما اضافه شدن.
ما زمینی که نتونستیم شغل جدید ایجاد کنیم، بخشی از مشاغل هم
پس شما چه شکلی میگین که این اتفاق باید بیفته؟ یعنی باید بریم سمت کاهش جاذبه ها؟
ما باید بریم به سمتی که آنچه که باعث تمایل به مواد مخدر میشه این کاهش پیدا کنه. یه بخشش اشتغاله که حالا داستان مفصلی توی مملکت داره که چه کار باید کرد که اشتغال پایدار ایجاد بشه، و بحث عدالت در توزیع امکانات در کشور هست. ببینید شما، ما به لحاظ تسهیلات آموزشی، فنی، رفاهی، زندگی نگاه میکنیم به اقصا نقاط کشور، میبینیم که جاهایی که آلودگی بیشتر ما داریم و جوانان گرفتارتری داریم، اینها از بهره‌مندی از اون توزیع امکاناتی که تو کشور باید صورت بگیره بهره کمتری دارن. فلذا من عرضم این است که فقط قانونگذاری و قانونهای محکم و مانع نیست، این هست، اما به صورت ریشه‌ای و اساسی ما باید به دنبال این باشیم که از همه امکانات جامعه برای اینکه زمینه توجه به احتیاج رو از بین ببریم استفاده بکنیم. فلذاست که عدالت اجتماعی و عدالت استفاده همه مردم از امکانات جامعه این رسالت همه ما هست
و ما باید از مجلس 11 هم توقع اینها رو داشته باشیم
و قطعاً اصلا شعار مجلس 11 هم عدالت و توجه به این موارد بوده.
ببینید، مجلس 11 هم خیلی سریع اگر بخوایم با هم دیگه در موردش صحبت بکنیم، مجلسیه که الان توقع‌ها ازش بسیار بالاست، خیلی زیاده. شاید یه بخشیش برمیگرده به نارضایتی‌های اجتماعی ما و ویژه و خاصه اقتصادی ما، شاید یه بخشیش برمیگرده به نوع در واقع بیان مسئله‌ای که از جانب یک سری از همکاران شما در مجلس مطرح شد، و اگر خدای نکرده مجلس 11 هم توی این مواردی که گفته شد و بیان مسئله هایی که اتفاق افتاده شکست بخوره یا نتونه اثرگذار باشه، یه سرخوردگی اجتماعی بد متاسفانه وجود داره. حالا اجازه بدید برمیگردیم خدمت شما. اما وقتی در واقع آشپزخونه دار بخواد وقاحت خودش رو ثابت بکنه، چه شکلی ثابت میکنه؟